روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
به اولین برنامه کیوسک در فصل جدید خوش آمدید و امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. سلام پونه جان.
سلام حمید جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام و خیلی خوشحالم که بعد از یه وقفه 4-5 هفته ای در خدمتتون.
4 هفته قشنگ یک ماه. خوبی؟
بله من خوبم، امیدوارم همه دوستان شنونده هم خوب باشن، تعطیلات تابستون به سلامتی و به آرامش گذشته باشه. امیدوارم که این خبرهای حالا تقریبا میشه گفت هر روزی خبر بعد ما میشنویم باعث نشده باشه که سلامت روح و روان ما که این ور هستیم تحت تاثیر قرار گرفته باشه. امیدوارم حال همه چه جسمی و چه روحی خوب باشه و امیدوارم که اتفاقای خوبی در راه باشه در این شروع فصل جدید، در شروع ترم جدید کاری در حقیقت در سوئد.
میگه اگر حال ما را میپرسی یا اگر بخوایی از حال من، یه همچین چیزی میگه، میگه حال همه ما خوب است ولی تو باور نکن.
بله سید علی صالحی.
بله واقعیت قضیه اینه که انقدر اخبار و اتفاقات تلخ هم در ایران میفته که ناخودآگاه آدم وقتی خبرها رو پیگیری میکنه یه جورایی حالش خیلی خراب میشه دیگه. هر روز یه اتفاق بعد، هر روز یه سری مرگ، متاسفانه آمار کرونا در ایران بیداد میکنه، خیلی اتفاقای بدی. بریم برنامه کیوسکو آغاز بکنیم با اعلام ترانه‌ای که این هفته در نظر گرفتی برای شنوندگان.
ترانه این هفته خواننده‌اش معروف نیست، یعنی اصلا خواننده نیست به صورت حرفه‌ای. تنها شاید مثلا نکته‌ای که بتونم راجبش بگم اینه که دخترخاله سارا ناینیه و خب سارا ناینی رو همه میشناسیم فکر می‌کنم، صدای بسیار زیبا و دلنشینی داره و ظاهرن این صدای زیبا توی این خانواده
ارسیه.
بله دخترخاله سارا ناینی در حقیقت یک بلاگره یا حالا میشه گفت اینفلوئنسره، به هر حال یکی از فعالان فضای اینستاگرام هست، امریکا هم زندگی میکنه. خب به واسطه اون قضیه تأثیراتی که روی توی اینستاگرام با پستاش و نوشته هاش میذاره خب خیلی ها میشناسنش و فالوش میکنن، ولی به تازگی یک ترانه ای رو به صورت حرفه‌ای ضبط کرده. یعنی اینی که میگم به صورت حرفه‌ای نه که خودش حرفه‌ای خواننده باشه، در شرایط حرفه‌ای در استودیوی حرفه‌ای و اینها ضبط کرده و این ترانه خیلی دلنشین. حالا هم صدای این خانم که اسمش نگار هست و آیدی اینستاگرامش هم نگاره اینه و به این اسم میشه این ترانه رو هم در یوتیوب و این منور پیدا کرد، هم صدای نگار خیلی قشنگه و همین ترانه و شعر زیباست. من فکر کردم که خودم دوست داشتم، شاید بد نباشه که با هم دیگه بشنویم. اسم ترانه هست دیوانه جان با صدای نگاره.
دیوانه جان.
بله.
یه ترانه دیوانه جان دیگه.
یه دیوانه جان دیگه هم داریم که بابک مافی خونده. اونم بسیار ترانه قشنگیه ولی این با اون فرق داره.
پس دخترخاله سارا ناینی رو بعد از برنامه کیوسک میشنویم امروز. میگرده یک ترانه هایی پیدا میکنه اصلا یه جاهایی میره میگرده هیچ جوری
نه اصلا جای عجب غریبی هم نیست، تو یوتیوبه، یعنی به راحتی میشه پیدا کرد. ولی خب
بنویسیم دخترخاله
نه به دلیل اینکه خب این خانم خواننده نیست قاعدتا خب آدم نمیره سرچ کنه، خب به عنوان خواننده که نمیشناسیمش که بخوایم بریم سرچ کنیم و آهنگشو گوش کنیم. من به واسطه اینکه در اینستاگرام ایشون رو فالو میکردم میشناختم، متوجه شدم که این ترانه رو خونده و بعدم توی یوتیوب آپلود کردم، چون خیلی سخت نیست پیدا کردنش. حالا دوستان اگر دوست داشته باشن همین یه دونه آهنگم داره این خانم اسمش گفتم که نگاره اینه توی یوتیوب میشه الان دیگه میشه پیداش که حالا دیگه میشناسیمش.
چش میریم به ترانه رو آماده میکنیم برای بعد از برنامه پونه و میریم به سراغ اولین برنامه کیوسک در فصل جدید ببینیم که خبرها چقدر هست و چیه، چه خبرهایی بوده و کم برگزار شده.
آره کم برگزار شده. خب یه سری اخبار سینمایی بوده توی این 4-5 هفته گذشته که من بر اساس اون عهد و پیمانی که با خودم دارم، من دوست ندارم هی برگردم عقب و اخبار گذشته رو بگم، به دلیل اینکه فکر میکنم که مخاطب سینما دوست برنامه کیوسک قطعا اون خبرها رو خونده و مخاطب سینما ندوست برنامه هم احتمالاً براش جالب نبوده که تا الان متوجه نشده و از این بعدش هم شاید دوست نداشته باشه اصلا.
شاید انتخابش کیوسک نباشه.
آره حالا شاید هم انتخابش کیوسک باشه ولی به صورت پیگیر نخواد که حالا اخبار سینمایی رو دنبال کنه و بدون راجبش. به هر حال اتفاقاتی که تو کن افتاد و باعث خوشحالی ما بود و اصغر فرهادی و اینها رو دیگه همه میدونیم، من فقط الان یه اشاره کردم. ولی خبر زیادی در حقیقت الان میتونم بگم، من در خبر سینمایی خیلی زیادی نیست که بخوام بگم. دو تا اتفاق بد افتاده در راستای تمام اتفاقات بدی که این روزها متاسفانه میفته و خب به دلیل اینکه ما میدونیم که کار سینما و کار در حقیقت سریال سازی، فیلم سازی و همینطور کار تئاتر از اون دست شغل هایی هستند که توی این دو سال و خورده‌ای که ما درگیر کرونا هستیم،
دو سال نشد
خودم هم خیلی سخت گذشته به هم، جز اون دست مشاغلی هستن که خب یا تعطیل شدند به طور کل یا اگر هم حالا بعد از یه مدتی خواستن که دیگه جونی بگیرن و روی پا بایستن، بسیار در خطر بودن و ریسک پذیر بودن آدم هایی که در این زمینه کار میکنن. خب تئاتر تقریبا میشه گفت متاسفانه تئاتر در ایران واقعا مرد به واسطه کرونا و اون گروه هایی هم که حالا با سختی فراوون سعی کردن که خودشون رو سر پا نگه دارن هم متاسفانه به دلیل اینکه خب فاصله گذاری اجتماعی نمیشه که در تمرین های تئاتر یا در زمان اجرا انجام بشه، نه برای خود گروه اجرا کننده و نه برای تماشاچی ها، در نتیجه خیلی زود مثلا یک نمایشی که الهام پاونژاد کارگردانی کرد و مدت ها هم اینا تمرین کردن و تمرین هاشون رو من توی صفحات مجازی میدیدم که چقدر دارن رعایت میکنن، با فاصله تمرین میکنن، با ماسک، حالا شرایط تمرین تئاتر با ماسک میتونه خیلی واقعا طاقت فرسا باشه، به این شکل تمرین میکردن و لاموزیکا رو اجرا رفتن ولی بعد از یک هفته از پا در اومدن به دلیل اینکه بسیاری از عوامل گروه مبتلا به کرونا شدن. خب به همین دلیل میشه گفتش که حداقل در ایران که ما میدونیم که متاسفانه هیچ حمایت دولتی برای این قشر هنرمند وجود نداره، خب اینا یه چند ماهی رو کار نکردن، حالا بازیگرها، کارگردانها، هر کدوم از مشاغل کار نکردن ولی خب دیگه سرگنج هم نشسته باشن، به هر حال پولشون تموم میشه دیگه. این شد که مجبور شدن که دوباره حالا آروم آروم بیان و به کار برسن. این شد که متاسفانه خیلی تو خطر قرار گرفتن برای مبتلا شدن به کرونا و با توجه به اینکه میدونیم که الان این ویروس دلتا که تو ایران خیلی خیلی همه گیر شده و وضعیت خیلی خیلی بده، هی این بر اون ور خبر میشنویم که فلان هنرمند، فلان صدا بردار، مجری اخبار، نمیدونم بازیگر، کارگردان مبتلا به کرونا شدن، بستری شدن، حالا بعضی هاشون خوب میشن، بعضی ها متاسفانه از بین میرن. توی همین گیرودار آیدین الفت صدا بردار و کارگردان صدا بود که در زمینه تئاتر، سینما و موسیقی کار میکرد، یعنی هم بچه های تئاتر و سینما میشناختنش به دلیل اینکه کارگردان صدا بود و هم صدا بردار بود و هم بچه های موسیقی و کسانی که کنسرت میذاشتن با آیدین کار میکردن. من از نزدیک خب متاسفانه سعادت اینو نداشتم که بشناسمش ولی اینجوری که نوشته های دوستان رو میخوندم متوجه شدم که چقدر انسان شریفی بوده، چقدر همه دوستش داشتن، چقدر تو هر جمعی که بوده گره از کار همه باز میکرد و اینها. متاسفانه در عرض یک هفته بعد از ابتلاش به کرونا توی سن فکر کنم 46-7 سالگی، یعنی سن خیلی کم، متاسفانه از دنیا رفت. این یکی از اخبار بدی بود که توی این مدت اتفاق افتاد. و خبر بد دیگه‌ای که جامعه سینمای ایران رو واقعا میشه گفت هم عزادار و غصه‌دار کرد و هم یه جورایی ضربه‌ای خورد به بدنه سینما از لحاظ تکنیکی. بدلکاری یک کاتگوری هست که در سینمای هر کشوری وجود داره و بسیار هم کمیاب و نایابند کسانی که میرن سراغ این رشته و تصمیم میگیرن که خب بدلکار بشن. حالا منهای آمادگی های جسمانی که باید داشته باشن و منهای یک شناخت کلی که باید مثلا از فضای تصویر و دوربین و جلوی دوربین قرار گرفتن داشته باشن، من فکر میکنم بیشتر از همه باید یک جسارت، شجاعت و آمادگی روحی داشته باشن. یعنی نیاز هست که واقعا جونشون رو کف دستشون میگیرن و میان بدل کار میشن. خب هر کشوری، سینمای هر کشوری برای خودش یک گروه بدلکاری داره که این گروه بدلکاری در حقیقت اینطوریه که مثلا هر فیلم و سریالی که ساخته میشه و احتیاج به بدلکار در سکانسی یا در سکانس هایی وجود داره، به اون گروه، یعنی اون گروه قرارداد میبنده با تهیه کننده اون فیلم یا اون سریال، میاد و براشون کار میکنه. توی سینمای ایران ما یکی از بهترین بدلکارامون رو متاسفانه چند سال پیش از دست دادیم، پیمان ابدی، که اون هم سر صحنه فیلمبرداری این اتفاق براش افتاد و ضربه مغزی شد و بعدش هم فوت کرد. شاگرد، در حقیقت شاگرد اول پیمان ابدی، عرشا اقدسی بود. بله، که از بهترین شاگردان پیمان ابدی بود و در حقیقت جای پیمان ابدی رو توی بدلکارها گرفت و خودش یه گروهی داشت که خودش آموزششون داده بود و این گروه تشکیل می شد از حدود 10 نفر دختر و پسر، یعنی تعداد خیلی کمی هن. یعنی در کل سینما و تلویزیون ایران ما 10-11 نفر دختر و پسر جوان داشتیم که از این 10-11 نفر بجز عرشا اقدسی که خودش استاد اینها بود، بقیه هنوز کارآموز بودن، یعنی کار بدلکاری میکردن ولی هنوز به اون مرحله نرسیده بودن که مثلا خودشون بتونن به تنهایی کار کنن یا یعنی اینکه دیگران رو آموزش بدن. خب اینطوریه که معمولا مثلا کشورهای دیگه هم وقتی احتیاج، اگه خودشون حالا گروه بدلکار نداشته باشن یا حالا یه کار خاصی بخواد انجام بشه که بدلکار یک کشوری بسیار مهارت داشته باشه در اون زمینه، خب از هم دیگه هم قرض میگیرن. عرشا اقدسی چند ماه پیش اتفاقا خبرش در سایت های سینمایی اومد که یک گروه سریال که دارن یه سریال در لبنان میسازن، با عرشا اقدسی و گروهش قرارداد بستن که برن و براشون بدلکاری کنن. خب اینها رفتن و برای اون سریال این کار رو انجام دادن و گروه برگشت، ولی خود عرشا اقدسی اونجا در لبنان موند به خاطر اینکه یک فیلم سینمایی هم اونجا میخواست فیلم برداری بشه، یعنی این کاملا اصلا رفتی به ایران نداشت، لبنانی ها داشتن این فیلم رو میساختن و عرشا اقدسی به یک بدلکار احتیاج داشتن که خود عرشا میمونه اونجا. تقریبا 2-3 هفته پیش سر صحنه فیلمبرداری این فیلم سینمایی که حالا فیلمش هم بیرون اومده، بسیار دردناکه. من توصیه میکنم اگر کپشن یا جایی خوندن که صحنه‌ای که عرشا اقدسی دچار سانحه میشه، من توصیه میکنم که دوستان نبینن، اشتباهی بود که من کردم و خیلی خیلی اذیتم کرد این صحنه. دچار سانحه میشه متاسفانه و میشه گفت تنها بدلکار کشور ما بعد از حدود 1 هفته در کما بودن متاسفانه از بین رفت و فوت کرد. عرشا اقدسی 39 سالش بود، هنوز 40 سالش هم نشده بود و از اون آدمایی بود که واقعا جایگزین نداره و متاسفانه، یعنی این اتفاق فقط این نیست که یک نفر فوت کرد، یک جوان فوت کرد، متاسفانه ضربه بزرگی به سینما و فیلم سازی و سریال سازی ایران خورد به خاطر اینکه نداریم الان. یعنی ما الان در فیلم های آینده یا سریال های آینده اگر احتیاج به بدلکار داشته باشیم، میشیم مثل لبنان که
بعد از کشور دیگه قرض بگیر.
بله. خب این خیلی دردناک بود.
خیلی دیگه. خیلی دردناکه. اما توی صحبت های تو من یک نکته ای رو میخواستم به اشاره بکنم و یا در قالب سوال ازت مطرح بکنم، اونم این که خب در طول تاریخ مثلا در طی مثلا 200-300 سال گذشته که خب صنعت تئاتر رو، سینما و صنعت تصویر و صدا این گونه داره شکل میگیره، در طی جنگ ها هیچ وقت اتفاق افتاده که در طول جنگ مثلا تئاتری از بین بره، مثلا تئاتر یک کشوری نابود بشه یا مثلا سینمای یک کشوری نابود بشه؟
منظورت از تئاتر و سینما مفهوم کلیشه یا مکان منظورت؟
حالا مکان که خب طبیعیه، مثلا توی جنگ ها ممکنه مثلا بمب بیفته روش و خلاصه خراب بشه، ولی اینی که اصلا دیگه مثلا یه کشوری دیگه کار تئاتر نکن. چون مثلا من خاطرم میاد که حتی اخیراً یه فیلم دیدم راجع به جنگ جهانی دوم، همزمان با اتفاق ناگوار جنگ جهانی دوم تئاتر برقرار بود، یعنی همچنان تئاتر میشد که اجرا بشه و حتی شاید خود آلمانی ها مثلا برای قشر خاصی از خودشون مثلا تئاتر رو مونوپول خودشون کرده بودن و در واقع میخواستن که اجرا بشه. این اولین بار شاید در طول تاریخ که با یک دشمن نادیده ولی خیلی قوی بشر در حال مبارزه است که باعث نابودی مثلا تئاتر در یک کشور مثل ایران شد.
آره ببین، اینی که تو داری میگی از لحاظ مفهوم دقیقا من متوجهم و میدونم چی میگی، ولی دارم سعی میکنم جمله رو
فیلسوفانه
نه دارم سعی میکنم از کلماتی استفاده کنم که بعدا مجبور به پاسخ دادن نباشی در وهله اول تو.
خدا رحمم کنه من سوالمو پس میگیرم.
گروهی ایدئولوژی بودند در جهان که هنوز هم هستند بازمانده هاشون، که اینها یک سری کشورهای زیادی هم تحت تسلط خودشون و دیکتاتوری خودشون داشتن. ترجیح میدم بگم گروه اسمشو نبر، که اینها به دلیل تفکرشون و به دلیل همون دیکتاتوریشون و به دلیل تحجرشون، بله، تئاتر رو و مفهوم تئاتر رو در کشورهای تحت سلطه و یعنی در کشورهایی که سیستمشون رو لحاظ سیاسی داشتن اداره میکردن، طی سالهای خیلی طولانی که بر سر کار بودن از بین بردن. این اتفاق برای لهستان به طور مثال افتاد. من فکر کنم کاملا مشخص الان بله. از چه گروهی صحبت میکنم و میتونم بگم که خب جمهوری اسلامی هم همین کار رو داره میکنه، حالا منهای کرونا که سرعت بخشید. متاسفانه طی 40-42 سال گذشته تئاتر و سینمای ایران، حالا سینما یه ذره قضیهش فرق کرد چون از یه جایی به بعد خودش رو کشید بیرون و با خارج ارتباط برقرار کرد، ولی این کار
مستقل
شد، ولی این کار برای تئاتر سخت‌تره. تئاتریا سخت‌تر و راه طولانی تری رو دارن برای اینکه بتونن خودشون رو به خارج از ایران برسونن و نشون بدن، و تئاتر اصولا خیلی خیلی بیشتر از سینما بر پایه ادبیات و فرهنگ یک کشور بنا میشه. به همین دلیل کاری که جمهوری اسلامی کرد، آره، هم طی 40 سال گذشته میتونیم بگیم که آره کمر به نابودی تئاتر بست و موفق هم متاسفانه عمل کرد. و واقعا گروه های تئاتری ما در این 40 سال گذشته به سختی و با چنگ و دندان حفظ کردن همچنان تئاتر ایران رو. ولی آره، اونطوری که تو میگی و با اون مفهومی که تو داری میگی، دقیقا کرونا در عرض کمتر از 2 سال موفق شد که نه فقط ایران، من اینو میدونم که خیلی از کشورها ضربه های خیلی بزرگی خورده گروه های تئاتریشون، ولی خب اکثر کشورها کمک های دولتی میشه به هنرمندها، ولی متاسفانه ما در ایران چون این کمک ها رو هم نداریم، اینه که تئاتر واقعا به زمین زده شد و هیچ آینده درخشانی هم براش دیده نمیشه فعلا.
آره واقعا فعلا که مشخص نیست اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی در هر حال امیدواریم که زودتر دست از سر این بشر برداره این ویروس و به یه شکلی
ببین این اصلا در حوزه ندانش منه و نه در حوزه این برنامه، موضوعیت این برنامه نیست، ولی چون گفتی دست از سر این بشر برداره، ببین علم ثابت کرد و تجربه داره ثابت میکنه الان که واکسیناسیون خب تنها راهشه دیگه، و کشورهایی که واکسیناسیون رو انجام دادن و سرعت واکسن زدن بالاتر بود، هرچه سریع‌تر پیش رفتن آمار پایین‌تر اومد، یا حالا اگر آمار ابتلا همچنان وجود داره مثل سوئد، خوشبختانه آمار بستری شدن تو بیمارستان و مرگ و میر پایینه. ولی خب ایران به دلیل اینکه واکسن رو وارد نکرد و واکسنی هم که وارد
واکسن رو ممنون کرد و واکسن رو وارد نکرد،
واکسنی هم که وجود داشت واکسن خیلی قوی نبود و سرعت واکسیناسیون بسیار پایینه و جمعیت بسیار بالا و تعداد زیاده و اینها، اینه که در ایران وضعیت به اینجا رسیده. ولی حالا من اینو گفتم که یه نکته بامزه‌ای رو بگم که حالا میگم
من البته جواب سوالام گرفتم خیلی ممنون.
جنیفر انیستون که میشناسید همه دیگه، از بازیگران سریال فرندز که خب همه دیگه
همسر سابق براد دیگه،
همسر براد خودمون. جنیفر انیستون به صورت خیلی جدی با تمام دوستان و همکارانی که واکسن نزدن و تصمیم ندارن واکسن بزنن قطع ارتباط کرد و این رو در اینستاگرامش هم نوشته که دوستان و نزدیکان من میدونن که من این کارو کردم و حالا هم دارم اعلام میکنم که از این به بعدم وضعیت همینه، هر کی که واکسن نزنه من باهاش ارتباط نمیگیرم. دلیلش هم اینه که چون شما میتونین ناقل باشین به من منتقل کنین و من به کس دیگه ای منتقل کنم و ممکنه که حالا من چون واکسن زدم خودم اتفاقی برام نیفته، ولی حالا اگه من در ارتباط باشم با یه واکسن نزده یه دیگه میتونم جون اون رو به خطر اندازم. و این شده که گفته من با خودخواه‌ها ادامه ارتباط نمیدم و حتی از شرط‌های کاریش همینه، با گروه‌هایی قرار کار کنه از این به بعد، تصمیمش اینه که تمام گروه واکسن زده باشن. یه بازیگر دیگه هم همچین شرطی گذاشته بود، الان یادم نمیاد، ولی یکی دو تا از بازیگران هالیوود همچین شرطی گذاشتن که از این به بعد با گروه‌هایی کار میکنن که همه واکسن زده باشن. خب ببین، واکسیناسیون در همه کشورها اجباری نیست، یعنی در همه کشورها به صورت
داوطلبیه
و ولی خب اکثریت مردم باید این کار رو بکنن تا اون هدفی که در حقیقت پشت واکسیناسیون عمومی قرار داره انجام بشه و برسن به اون هدف. و خب این خودش نشون دهنده اینه که یعنی یه جورایی شاید در آینده کسانی که واکسن نمیزنن دست بالشون بسته میشه برای خیلی از کارها. حالا حتی تو هالیوود هم خیلی ها ترجیح میدن باشون کار نکنن چون جون افراد گروه ممکنه به خطر بیفته یا حالا خیلی تمایل نداشته باشن و اینها. خلاصه این بر من جالب و بامزه بود که جنیفر انیستون اومد و خیلی رسما اعلام رسمی کرد که قطع ارتباط میکنه.
ما همینجا در شهر خودمون هم افرادی داریم که خیلی واضح و سریع اعلام میکنن که آقا ما واکسن نمیزنیم. من فکر میکنم که اون دسته از دوستانی که خب هر در به دنبال واکسن زدن هستن و تلاش میکنن برای اینکه هر دو تا دوز واکسن رو به دریافت بکنن و به نوعی در واقع برای خودشون و خانوادهشون نگرانن در این رابطه، واقعا اگر یه همچین شیوهی به کار گرفته بشه که ارتباط با اون افرادی که مایل نیستن اصلا واکسن بزنن قطع بشه، این ارتباط قطع بشه، طبیعتا اتفاقات بهتری میفته. یعنی یا اونها وادار میشن برن واکسن بزنن یا اینی که به طور کلی بالاخره آدم ایمن میشه.
فکر میکنم که واقعا یه مسئولیت اجتماعیه که همه دارن، یعنی اینجا اونجاییه که من فقط واکسن زدن یا نزدن من صرفا تصمیمی نیست که من درباره خودم و زندگی خودم میگیرم. واکسن زدن یا نزدن تک تک ما تاثیر داره روی جامعه و حالا میگم دیگه الان خیلی بحث رو بردیم به این سمت و خیلی خارج از حوصله این برنامه است، ولی امیدوارم همه واکسن بزنن.
آره واقعا منم امیدوارم همه واکسن بزنن.
خب نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت هولوش 8 دقیقه.
اوکی، پس راجب اول برنامه راجب فستیوال کن و فیلم اصغر فرهادی، فیلم قهرمان صحبت کردیم. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به خاطر میدونیم قبلا هم اینو گفتیم و دیگه احتمالا همه میدونن، به خاطر شرایط همین پاندمی توی دو سال گذشته یه تغییراتی رو توی قوانینش ایجاد کرده برای ساده کردن حضور آثار سینمایی از سراسر دنیا در، یعنی شرکت کردنشون در اسکار. و خب این شامل حال اون بخشی که معمولا برای ما مد نظر هست و ما اخبارش رو دنبال میکنیم، یعنی بخش بهترین فیلم بین المللی هم شامل حال اون هم میشه این قوانین. از جمله تغییراتی که در قوانین اسکار حاصل شده اینه که برای ساده تر شدن آثار سینمایی فیلم ها برای معرفی رسمی در حضور شاخه بهترین فیلم بین‌المللی الزاماً نیاز به این ندارن که در کشور مبدا، یعنی در کشوری که فیلم از اونجا داره میاد، اکران شده باشن. خب قبلا اینطوری بود، یعنی قبل از کرونا، قبل از این قضیه پاندمی، هر فیلمی که میخواست در اسکار شرکت بکنه در بخش بین‌المللی باید در کشوری که اون فیلم ازش داره شرکت میکنه حتما کم کم دو هفته اکران میشد تا میتونست مثلا به اسکار فرستاده بشه. ولی این قانون رو الان برداشتن و در صورتی که در یکی از کشورها، حالا فرقی نمیکنه، در یکی از کشورها بجز امریکا البته، به مدت حداقل 7 روز اکران تجاری داشته باشن، نه اکران جشنواره‌ای، نه اکران تجاری، اکرانی که براش بلیت فروخته بشه داشته باشن و البته شرایط دیگه یه حالا شرکت در اسکار رو هم داشته باشن، واجد شرایط میشن برای معرفی به آکادمی اسکار به عنوان نماینده رسمی یک کشور. حالا فیلم قهرمان اصغر فرهادی بعد از اینکه خب میدونیم حضور موفقی داشت تو جشنواره فیلم کن و جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره کن هم از آن خودش کرد، در حقیقت شانس اول انتخاب به عنوان نماینده رسمی ایران در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی 94مین دوره اسکار، یعنی اسکاری که قراره انجام بشه هستش. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که همونطور که گفتم چون اون قانون رو برداشتن، اون شرط رو برداشته اسکار، قهرمان بعید میدونیم که فعلا در ایران اکران بشه با توجه به همه مشکلاتی که حالا وجود داره و کرونا، اما قراره که از 12 نوامبر در سوئد اکران بشه و از 22 دسامبر هم در فرانسه اکران بشه. در نتیجه این اکران در سوئد بسیار اکران مهمیه چون اون شرط 7 روز اکران تجاری رو برای قهرمان پر میکنه و با توجه به اینکه 15 دسامبر آخرین مهلت فرستادن فیلم ها به آکادمی اسکار هست، پس 12 نوامبر تا 15 دسامبر یه چیزی حدود 1 ماه
این فیلم قهرمان
این فرصت رو داره. خب
خبر خوبیه که میتونیم بریم فیلم رو در سوئد ببینیم دیگه.
فعلا این تاریخ رو براش تعیین کردن از 12 نوامبر و خب من شخصا خیلی امیدوارم که شرایط به همین منوالی که الان هست پیش بره و بشه فیلم ها اکران بشن، سینما بشه رفت و خب فیلم قهرمان اکران بشه، پرسیدنت کارایی بکنه. حالا ببینیم،
خیلی خیلی دلش بخواد پرسیدنت کارایی بکنه، ولی خب متاسفانه هنوز سالونا اونجوری که باید و شاید اجازه برگزاری نمیدن.
من فکر میکنم به خاطر اینکه اونجوری که باید و شاید مطمئن نیستن، دلیلش اینه.
آره دیگه، اینی که میگیم آقا تو رو خدا برین زودتر واکسناتون رو بزنید، اینی که بالاخره وقتی واکسن رو بزنید کل جامعه سریعتر ایمن میشه و میشه که اتفاقای خوب بیفته دیگه. من فکر میکنم به زودی این اتفاق خواهد افتاد که برای ورودی به هر برنامه‌ای، به هر اتفاقی، به هر رویدادی شما نیازمند این باشید که مدرکی داله بر این که 2 دوز واکسنتون رو حداقل دریافت کردید ارائه بدید. پس بنابراین سهل‌انگاری نکنین اگر که واکسن نزدید.
پخش کننده فیلم قهرمان در ایران سعید خانی هست. سعید خانی اعلام کرده که وضعیت اکران قهرمان در ایران بستگی به شرایط اکران جهانی داره. گفته که فیلم قهرمان بستگی به این داره که چجوری در جهان اکران بشه تا نوبت اکران ایران بخواد برسه و در حقیقت سعید خانی که پخش کننده هست گفته من منتظرم آقای فرهادی به ایران بیاد مذاکرات رو انجام بدیم، اما بسیار امیدوارم که بتونم با قراردادی ببندم برای اینکه در فصل پاییز فیلم اکران بشه. البته این امیدواری سعید خانیه و شاید آمادگی اصغر فرهادی، ولی خب شرایط کرونا باید ببینیم که چجوری در ایران اجازه میده که حالا سینما به چه شکل کار بکنن و فیلم قهرمان چجوری بشه. ولی فعلا تاریخ مشخصی در هیچ جا به جز سوئد و فرانسه برای اکرانش وجود نداره. همونطور که گفتم سوئد 12 نوامبر و فرانسه 22 دسامبر
تو سیستم فولکتس بیو میاد فکر
بله میکنم. بله و چیز هم امریکا هم فعلا تصمیم برای پخشش نداره. احتمالاً پخش اکران فیلم قهرمان در امریکا میفته بعد از اسکار.
بله. خب من دلم میخواست که یک سوال دیگه هم از تو بپرسم راجع به اینی که تابستان خود را چگونه گذراندید با فیلم و سینما که اگر فیلمی، سریالی، چیزی بود که دوست داشتید، خوب بود، خوشت اومد و احیانا دوست داشتی که به شنوندگان برنامه کیوسک معرفی بکنی، ولی این سوال رو میذاریم برای هفته دیگه اگه موافق باشی، چون یکی دوتا سریال خوب دیدیم که دوست داریم اینها رو به معرفی بکنیم، شنوندگان برنامه کیوسک هم برن تماشا بکنن و نظراتشون رو حتما با ما در میون بگذارن. و همین دیگه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از تو.
خیلی ممنونم از تو حمید جون. خیلی ممنونم از شنونده ها که گوش کردن. امیدوارم که همه سلامت باشن. من تا هفته آینده خداحافظ.
دیوانه جان رو با صدای دخترخاله سارا ناینی میشنویم.
نگارین
که پونه تقدیم میکنه به شما شنوندگان محترم برنامه کیوسک. میریم که بعد از برنامه کیوسک بخش اول پیام های بازرگانی رو بشنویم.
چه غمگین‌تر شده